ای که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت عدلیه افغانستان گفته اعضاب سیاسی که نزد ای وزارت ثبت شدن باید حداقل در 20 ولایت کشور دارای نمایندگی ها باشن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزیر صحت عامه افغانستان قتل یک خانم در ولسوالی شینواری ولایت پروان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 20 مخالف مسلح دولت در ولایت‌های غور، فرا و هرات با روند صلح پیوستند. هزاران نفر از هواداران گروه‌های اسلامگرا امروز در اعتراض بر بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو از طریق پاکستان در اسلام آباد گرد هم آمدند. کوفی انان نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی برای سوریه پس از بازدید ایران امروز به بغداد رسید تا درباره نزاع سوریه با صدر اعظم عراق نیز گفتگو کند. تفصیل اخبار. وزیر صحت عامه افغانستان قتل یک خانم در ولسوالی شینواری ولایت پروان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد و آن را یک واقعه تکان دهنده خواند. دکتر سریا دلیل که امروز در کابل صحبت می کرد گفت که این حرکت نشان دهنده خشونت شدید در برابر زنان می باشد.
شاهد قتل یک خانم در ولایت پروان به شکل بسیار ننگین و غیر انسانیش بودیم. چنین یک حرکت نه تنها نشان دهنده خشونت شدید و جدی علیه زنان است، بلکه نشان می ده که مردم افغانستان در تأمین قانون راه دراز را در پیش رو دارند.
این خانم که نجیبه نام داشت چندی پیش در ولسوالی شینواری پروان به اتهام روابط نامشروع با ضرب گلوله به قتل رسید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 20 مخالف مسلح دولت در ولایت‌های غور، فرا و هرات با روند صلح پیوستند. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که این گروه‌ها با قماندانان و اسلحه‌شان با روند صلح یکجا شدند. در خبرنامه گفته شده که قبلا این افراد در ولایات غور، فرا و هرات مصروف فعالیت‌های مسلحانه بودند. مسئولان قماندانی امنیه ولایت کابل میگویند که در درگیری میان مردم و پلیس در دشت پدوله این ولایت 6 پلیس و 4 فرد ملکی زخمی شدند. جنرال ظاهر رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفت این حادثه پس از چاشت امروز زمان رخ داد که شاروالی کابل برای جلوگیری از غصب این زمین از پلیس کمک خواست و میگوید که در این درگیری برخی از وسایل شاروالی کابل از بین رفته است. هزاران نفر از هواداران گروه‌های اسلامگرا امروز در اعتراض بر بازگشایی راه‌های تدارکاتی ناتو از طریق پاکستان در اسلام آباد گرد هم آمدند. در حدود 15,000 نفر مظاهرچی پس از یک راهپیمایی طولانی که خلال آن ضد آمریکا شعار می‌دادند و بیرق‌های مجلس یا شورای دفاع پاکستان را در دست داشتند، پیش روی پارلمان پاکستان تجمع کردند. این مظاهره که از شهر لاهور برا انداخته شد، از سوی شورای دفاع پاکستان که یک ائتلاف احزاب اسلامگرا می باشد، سازماندهی شده است. شورای دفاع پاکستان کوشش می کند که اسلام آباد روابط خود را با هند و آمریکا قطع کند. حکومت پاکستان هفته گذشته موافقه کرد که راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را باز می‌گشاید. اسلام آباد 7 ماه قبل در واکنش به یک حمله هوایی ناتو در سرحدات افغانستان که منجر به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، اکمالات ناتو را قطع کرده بود. و یک لایحه قانونی که وزیران ارشد حکومت پاکستان را در برابر اتهام توهین و بی‌اعتنایی به احکام محکمه های این کشور مسئولیت می‌دهد، پس از تصویب توسط ولسی جرگه این کشور به مشران و جرگه فرستاده شد. این لایحه به نظر می رسد به این هدف مطرح شده تا صدر اعظم جدید راجع پرویز اشرف با سرنوشت صدر اعظم سابق یوسف رضا گیلانی دچار نشود. ولسی جرگه پاکستان این لایحه را دیروز تصویب کرد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم سابق پاکستان پس از اینکه به بی‌اعتنایی و توهین به احکام ستر محکمه این کشور متهم شد، سمت خود را از دست داد. کوفی انان نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی برای سوریه پس از بازدید ایران امروز به بغداد رسید تا درباره نزاع سوریه با صدر اعظم عراق نیز گفتگو کند. احمد فوزی سخنگوی انان گفت که او در نظر دارد درباره تأثیر نزاع 16 ماهه سوریه بر عراق و دیگر کشورهای منطقه با نوری المالکی صحبت کند. از هنگامی که کوفی انان به حیث نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی برای سوریه تعیین شده، این اولین بار است که از عراق بازدید می‌کند. او اوایل امروز با مقامات ایران در تهران گفتگو کرد و دیروز مذاکراتی را با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق انجام داد. کوفی انان درباره مذاکرات امروز خود با وزیر خارجه ایران و دیگر مقامات این کشور در تهران چنین گفت: باید گفت که من از هنگام متعهد شدن کار خود به حیث نماینده خاص از سوی وزیر خارجه ایران و حکومت این کشور تشویق و همکاری دریافت کردم و من منتظر ادامه همکاری آنها جهت حل این نزاع می باشم. قرار است کوفی انان فردا از مقر خود در ژنو از طریق ارتباط ویدیویی درباره مأموریت خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیحات دهد. وزیر خارجه آمریکا رئیس جمهور اسلامگرای مصر و اردوی قدرتمند این کشور را ترغیب کرد تا اختلافات خود را برای خیر و مصلحت مردم این کشور حل کنند. هیلاری کلینتون امروز گفت که اگر این نزاع قدرت حل نشود، امکان دارد که مصر از مسیر انتقال به سوی دموکراسی منحرف شود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری میشنوید. وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبتند باید حداقل در 20 ولایت کشور دارای نمایندگی ها باشند.
اگر اینا در 20 ولایت افغانستان نمایندگی داشته باشند خوب، اگر نداشته باشند ما احزاب سیاسی رو دوباره حذف میکنیم. نامش از دفتر احزاب سیاسی میزدند.
وزارت معارف افغانستان از رسانه ها خواسته است تا این وزارت را در قسمت گسترش سواد در کشور همکاری کنند.
حداقل رسانه ها در 24 ساعت برنامه های نشراتی خود، اگر نیم ساعت یک ساعت خود اختصاص بدن به برنامه سواد، هیچ مشکلی برشان پیش نمیاد.
تجار افغان میگویند که پس از عملی شدن فیصله شورای وزیران در قیمت مواد خوراکی در کشور کاهش خواهد آمد. چنانچه لحظات پیش شنیدین، وزارت عدلیه افغانستان گفته که احزاب سیاسی که پیش ای وزارت ثبت و راجستر هستند باید حداقل در 20 ولایت کشور دارای نمایندگی ها باشند. رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی وزارت عدلیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا در آینده نزدیک بررسی ها را در این زمینه آغاز می کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
مقام های وزارت عدلیه افغانستان میگویند اگر احزاب سیاسی یک سال پس از دریافت جواز فعالیت نیز به ایجاد نمایندگی ها در ولایات اقدام نکنند، نزد این وزارت رسمیت نخواهند داشت. به گفته این مقام ها بر مبنای مقرره نو، احزاب سیاسی مکلفند که حداقل در 20 ولایت نمایندگی باز کنند. محمد ناصر حافظی رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی در وزارت عدلیه افغانستان به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که این مقرره اخیراً از سوی شورای وزیران تصویب شده و به زودی در جریده رسمی نشر خواهد شد.
هرگاه یک حزب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت رایستر میشه، وقتی که جواز برش صادر میشه الا مدت یک سال، اگر اینا در 20 ولایت افغانستان نمایندگی داشته باشند خوب، اگر نداشته باشند ما حزب سیاسی رو دوباره حذف میکنیم. نامش از دفتر احزاب سیاسی وزارت عدلیه. تا حالا ما همین قانون ما در جریده رسمی به خیر که نشر شود، چرا بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میباشد؟ پولمو بر ما رسید، ما بر احزاب سیاسی رو توضیح میکنیم، میبریم برای ارزیابی و بررسی.
آقای حافظی افزود که طی 10 سال گذشته 110 حزب سیاسی از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ کردند، اما به گفته وی از این جمله صرف 47 حزب توانستند که طبق قانون جدید خود را اخیراً دوباره ثبت و راجستر کنند. با اساس این قانون هر حزب سیاسی باید دارای 10,000 عضو باشد، در حالی که در گذشته احزاب سیاسی مکلف به داشتن 700 عضو بودند. در همین حال مردم عام در افغانستان از نحوه فعالیت احزاب سیاسی در این کشور راضی به نظر نمی رسند. آنان میگویند این احزاب بیشتر به منافع شخصیشان میاندیشند. در همین حال آگاهان و کارشناسان سیاسی نیز میپذیرند که احزاب سیاسی در افغانستان در سالهای اخیر فعالیت‌های مثمر نداشته و زیادتر منافع شخصی و گروهیشان را ترجیح دادند. انجینیر محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان به مسائل اشاره میکند که به باور او توجه به آن به بهبود و انکشاف فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان کمک میکند.
فکر میکنم قانون چیزی که خوب است تطبیق شود، دوم سیستم انتخابات اصلاح شود که آرای بر اساس فیصدی احزاب تامین شود، احزاب سیاسی بر اساس جهتگیری سیاسی خود ائتلافهای را تشکیل بده رشد میتونند. غیر از این باعث این جی او های سیاسی که صرف نام پیدا کنه و پول کمایی کنه از کدام این جی او، این احزاب زمینی ازیره ندارن که رشد بکنه. هر حزبی که سیاست میکنه باید سیاستش در عمل و نظر برای مردم باشه تا پشتیبانی مردم داشته باشه. به همون خاطر هم است که احزاب رشد نتانسته در امی رقابت سیاسی.
گفته میشود که احزاب سیاسی در افغانستان با چند دلیل موثریت ندارند. اول اینکه این احزاب غیر وابسته نبوده، بیشتر به منافع شخصی خود فکر میکنن، ملیتگراان و دیگر حمایت مردم را نداشته و احزاب سراسری نیستند. پس از سقوط رژیم طالبان و رویکار آمدن حکومت جدید در افغانستان، احزاب سیاسی زیادی از وزارت عدلیه جواز فعالیت دریافت کرده و اعلام موجودیت نمودند. اما وزارت عدلیه افغانستان اجرای قانون جدید ثبت و راجستر احزاب سیاسی در این کشور را در زمینه جلوگیری تعدد احزاب سیاسی مهم توصیف میکند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان از رسانه ها خواسته تا ای وزارت در قسمت گسترش سواد در کشور همکاری کنند. در کنفرانسی که به همین مناسبت امروز کابل تدبیر شده بود، مقامات وزارت معارف گفتند که مطبوعات بهترین وسیله گسترش سواد در کشور می باشه. وزارت معارف افغانستان تقاضا را در حال مطرح کرده که در اواخر معارف کشور با تهدیدات جدی امنیتی مواجه است. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
در حالی که معارف افغانستان با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو است، وزارت معارف از رسانه‌های فعال در کشور خواسته است تا در گسترش سواد این وزارت را همکاری نمایند. وزارت معارف افغانستان به همین هدف یک سیمینار را با اشتراک شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل برانداخت. انداخت. آصف ننگ معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف که در این سیمینار حضور داشت، در صحبت با مسئولین رسانه‌ها از آنها خواست تا برنامه‌های آموزشی را در رسانه‌ها بیشتر سازند.
و همچنان ما از وزارت فرهنگ توقع دارم که برای هر رسانه‌ای که جواز صادر میکنه شرطشی باشه که برنامه‌های تعلیمی و برنامه‌های سوادآموزی را داشته باشد. طبیعی است که رسانه‌ها نقش بسیار عمده و اساسی را در تعمیم سواد داره. رسانه‌ها که حیثیت چشم و گوش و زبان یک جامعه را داره میتونه که نقش بسیار مثبت برای تعمیم سواد ایفا کنه.
وزارت معارف کشور در حالی از رسانه ها خواهان همکاری شدند که همکنون در بسیاری از ولایت ناامن کشور مکاتب برای شاگردان مسدود می باشد. در این حال طی چند ماه اخیر صدها شاگرد در مکاتب ولایت سرپل، جوزجان و خوست مسموم شدند. مقام های وزارت معارف کشور می گویند به خاطر حل این مشکلات تلاش دارند از طریق مطبوعات سطح آگاهی مردم را افزایش بدهند تا مانع بسته شدن مکاتب در کشور گردند. در همین حال مسئولان رسانه ها نیز این موضوع را تایید نموده می گویند رسانه ها می تواند از طریق برنامه هایشان سطح آگاهی مردم را بلند ببرند. دکتر عصمت الهی رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان که در سیمینار وزارت معارف اشتراک داشت چنین می گوید:
حداقل 4 خواهش ما از رسانه داریم. رسانه باید هماهنگی لازم را با معینت سواد حیاتی داشته باشند. رسانه ها همگرایی داشته باشند با معینت سواد حیاتی که اینا در خدمت سواد آموزی کشور و اولاد مملکت هستند. رسانه ها باید یک پارچگی خود اعلام بکنند. بنابراین از رسانه ها توقع برده می شود که با معینت سواد حیاتی هماهنگی داشته باشند. حداقل رسانه ها در 24 ساعت برنامه های نشراتی خود، اگر نیم ساعت یک ساعت خود اختصاص بدن به برنامه های سواد حیاتی، هیچ مشکلی برشان پیش نمیاد.
با گفته وزارت معارف در جریان سالهای گذشته در زمینه‌های جلب و جذب شاگردان و بلند بردن سطح سواد در کشور دستاوردهای خوبی داشتند، اما با اساس گزارش‌ها تهدیدهای اخیر بر علیه معارف کشور باعث شده است تا شماری از فامیل‌ها مانع رفتن اطفالشان به مکتب شوند. مقام‌های امنیتی کشور می‌گویند در مسمومیت شاگردان و دیگر تهدیدهای امنیتی پیشروی معارف افغانستان کشورهای منطقه دست دارند.
در حالی که وزارت معارف افغانستان از رسانه ها خواست تا این وزارت در قسمت گسترش سواد در کشور همکاری کنند، ایره باید گفت که در رابطه با امی موضوعات مربوط به امور تعلیم و تربیت در کشور بیانات تازه‌ای در مورد قضیه زهرپاشی در بعضی مکاتب یا مسموم شدن دخترها در بعضی مکاتب دخترها در چند ولایت شمال کشور ابراز شده، گزارش را در این مورد تا لحظات بعد نشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات رو
حال بعد بارون زیاد شد دوایا با یا دکتر
گفت. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
مقامات امنیتی افغان گفتند که اشخاصی که به اتهام مسموم کردن شاگردای مکاتب دخترها در شمال کشور بازداشت شدند، به جرمشان اعتراف کردند. در جمله بازداشت شده ها دو دختر مکتب هم شامل می باشند. متخصصین میگن که احتمال زیاد وجود داره که موضوع اصلا مسموم نبوده، بلکه ترس از مسموم شدن باعث ایجاد ماجرا و حمله عصبی شده باشه. اما سازمان ملل متحد از این نگرانی داره که مبادا اعتراف از متهمین قضیه به جبر و به زور گرفته شده باشه. جزئیات موضوع از غفور ملکزاده متین مشنوین.
در ماه گذشته زمانی که صدها شاگرد مکاتب دختران در ولایت تخار مسموم شدند، مقامات دولتی افغانستان دست به اقدامات زدند و یک تعداد اشخاص را به اتهام زهرپاشی در این مکاتب بازداشت نمودند. ریاست امنیت ملی به تاریخ ششم ماه جون در یک کنفرانس خبری گفت در اتهام این قضیه 15 نفر به شمول دو شاگرد دختر بازداشت کردند که به گفته آنها متهمین نیز به جرمشان اعتراف نمودند. مقامات دولتی افغانستان همچنان گفتند که طالبان مسئول زهرپاشی در مکاتب دختران می باشند. اما بخش حقوق بشر اداره اویونما در افغانستان از این نگرانی دارد که مبادا اعتراف از متهمین به زور گرفته شده باشد. جیمز رودی هاور، آمر دفتر حقوق بشر یونما، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است ملل متحد از شواهد اطلاع ندارد که ثابت بسازد در مکاتب دختران از زهر استفاده شده است. یونما نگرانی دارد که مبادا به خاطر گرفتن اعتراف از متهمین آنها مورد شکنجه قرار گرفته باشند. بنابراین این وظیفه محاکم است تا معلوم کنند که اعتراف به زور گرفتن نشده و واقعا شواهد در زمینه وجود دارد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخل افغانستان هر گونه شکنجه را در مورد متهمین قضیه رد می نماید و می گوید ما این اشخاص را به اساس شواهد بازداشت نمودیم. در ولایت سرپل از اسپری استفاده شده و در ولایت تخار از تابلت یا پودر استفاده شده است. اما سازمان صحی جان می گوید در این مورد شواهد قانونی برای مسموم دیده نمی شود، بلکه علت شاید هیستری یا حمله عصبی باشد که موجد حرکات ذهنی شده و به صورت اصرارآمیز باعث ناراحتی که شامل استفراغ، سرچرخی و زهب باشد می گردد و انسان خود را مریض احساس می نماید. از این جهت است که شاگردان به طور عاجل به شفاخانه ها انتقال داده می شوند که بعداً به زودی مرخص می گردند. سازمان سی جان می گوید در 4 سال گذشته از جمله 1634 مورد در 22 مکتب هیچ تلفات نداشته است. بارتولومیو یک جامعه شناس میگوید ترس از مسموم شدن باعث ناراحتی های ذهنی و حمله عصبی میشود و سابقه چنین حوادث مشابه در جاهایی که جنگ وجود دارد دیده شده است. چنانچه در سال 1983 در فلسطین، در سال 1989 در گرجستان و در سال 1990 در کوسوو حوادث مشابه به مشاهده رسیده است. بشیر احمد سروری رئیس دپارتمان صحت روانی وزارت صحت عام افغانستان میگوید افغانستان 30 سال را در جنگ گذشتانده، به این ترتیب نصف از نفوس زیر فشار روحی و روانی قرار دارند که باید در این حالات در نظر گرفته شود.
در رابطه با مسائل مربوط به حقوق دخترها و زنهای جوان در افغانستان باید گفت که یک ماه پیش پروان یکی از ولایات آرام و آری از نفوذ طالبان عنوان شده بود، اما قتل یک زن جوان از طرف گروه های تندرو اسلامی یک بار دیگه بیرحمی های دوره حاکمیت طالبان را در اذهان مردم گفته شده که زنده ساخته. در اواخر طالبان مصره یک زن جوان در ولسوالی شینوار ولایت پروان در حال به قتل رساندن که تقریبا بیش از 100 نفر برای دیدن قتل جمع شده بودند. این حادثه عکس العمل وسیع را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی باعث شد. سخنگوی قصر سفید و هم جان آلن قماندان نیروهای ناتو در افغانستان قتل زن 22 ساله را محکوم کردند. رئیس جمهور کرزی هم این عمل شنیب و نابخش شدنی خواند و سفارت امریکا در کابل عمل طالبان را شدیداً محکوم کرد.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
مسئولین ریاست امور بیمه وزارت مالی افغانستان گفتند که اقدامات را برای گسترش خدمات و ترویج فرهنگ بیمه در کشور روی دست دارند. در این حال وزارت مالی افغانستان گفته که قرار است مقرره های جدید بیمه را در بخش های مختلف ترتیب و مورد اجرا قرار بدن، اما اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از نحوه فعالیت شرکت های بیمه در افغانستان انتقاد میکنن و میگن که شرایط موجود در شرکت ها و اوضاع نامناسب امنی یتی سبب شده که اونا اموال خود بیمه نکنن. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
مشکلات امنیتی، عدم آگاهی مردم و نبود یک مرکز آموزشی در بخش بیمه از جمله مواردی اند که گفته می شود سبب کندی گسترش فرهنگ بیمه در افغانستان شدند. مقام های وزارت مالیه می گویند که جهت رشد و ترویج فرهنگ بیمه در افغانستان باید انستیتوت های در این بخش ایجاد و معلومات در مورد بیمه به عنوان یک مضمون در نصاب معارف و تحصیلات عالی گنجانیده شود. محمد جواد جعفری عامر ریاست امور بیمه های این وزارت بر روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مقرره های جدید را جهت ترویج بیمه در کشور روی دست دارند. وای در مورد اهمیت بیمه چنین گفت:
ریاست عمومی سند بیمه باعث کاهش خطرات و تامین مسئولیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. بیمه یعنی تضمین حیات، فعالیت های اقتصادی اجتماعی. سند بیمه است که به خاطر کاهش خطرات و مسئولیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نقش عمده و اساسی را بازی می کند. در قدم اول یک آرامش روحی برش داده بشه بر شخص، بر تجار محترم. دیگر تشویشات روحیش از بین میده. اگر فردا کدام حادثه شود شرکت بیمه در قدر جبران خساره میکنه.
آقای جعفری همچنان از ادارات دولتی خواست تا در بخش گسترش فرهنگ بیمه در افغانستان همکاری نمایند. وای افزود که قرار است در آینده نزدیک طرح و قوانین جدید بیمه در بخش‌های مختلف ایجاد گردد. مسئولین ریاست امور بیمه ها در مورد این که در حال حاضر چه تعداد از اتباعی افغان بیمه کردند، ارقام ارائه نکردند. به اساس معلومات ریاست امور بیمه ها، در حال حاضر 5 شرکت بیمه در افغانستان فعالیت دارند. این سخنان از سوی مقامات ریاست امور بیمه ها در حالی مطرح می گردند که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از شرایط موجود در شرکت های بیمه شاکی‌اند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که شرایط نامناسب امنیتی نیز در بیعلاقه ساختن تجار در بخش بیمه نقش مهم دارد.
تجار در مجموع تا فعلا اموال خود بیمه نمی کنن و همچنان بیمه هم شرایطشان طوری هستند که او شرایط تجار عملی ساخته نمی دانند. بیمه یک امر ضروری زندگی هستند در دنیا و در افغانستان هم، اما متاسفانه که یعنی عدم امنیت و مشکلات امنیتی و فسادی که وجود داره که اکثر ما فعلا در پاکستان اموال بیمه می کنیم، مگر متاسفانه که امی اموال در آب گم میشه و بیمه باز مصارف ما را نمیتن، مگر شرایط باید برای بیمه مساعد شواکتا بتانم مردم اعتماد بکنن و بیمه باید مصارفات شد بید.
اکثر مردم در افغانستان از سیستم و نحوه خدمات بیمه آگاهی ندارند و این فرهنگ کمتر میان مردم رایج است. این در حال است که بیمه در سایر کشورهای جهان تا حد زیاد امر ضروری پنداشته می شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تجار افغان گفتند که پس از عملی شدن فیصله شورای وزیرا در قیمت مواد خوراکی در کشور کاهش خواهد آمد. شورای وزیرا امروز بسیار ببخشین دیروز فیصله کرد که بعد از این شوربالی از اموال وارداتی تجار در ولایت مالیه اخذ نمی کنه. تجار افغان به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند که بر اساس فیصله در کارهای اونا سهولت ایجاد میشه و قیمت مواد هم کاهش میافه. در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته که فیصله شورای وزیرا بسیار زود عملی خواهد شد. جزئیات از فرشته ندامه شنوین.
تاجران افغان از فیصله شورای وزیران استقبال نمودند که بر اساس آن شاروالی تنها در گمرکات از اموال وارداتیشان مالیه اخذ می نماید. این تاجران افغان می گویند قبل از این آنها از یک موتر مالشان 12 الی 18 هزار افغانی به نام مالیه به شاروالی در هر ولایت پول پرداخت می کردند. آنها می گویند که این تکس ها از سوی قراردادی ها اخذ می گردید که در بعضی موارد دو برابر بیشتر از پول تعیین شده می گرفتند. حاجی رحیم دین رئیس بورد مشورتی تاجران افغان بر روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت با این فیصله شورای وزیران در کارهای تجارتی آنها سهولت ایجاد می‌گردد.
چند فایده دارد. اول همان تکسی که برای تاجر تعیین شده است مستقیما به خزانه دولت می‌رود. فساد اداری در اینجا از بین می‌رود. این موضوع بر نرخ تاثیر می‌گذارد. این مصوبه که در شورای وزیران فیصله شده است بسیار زود عملی خواهد شد. تاجر از این مشکلات نجات می‌یابد و تاجران میشوند.
شورای وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت به روز دوشنبه فیصله نمود که بر اساس آن از اموال وارداتی تاجر در هر ولایت مالیه اخذ نمیگردد، بلکه پول مالیه آنها که 0.25% می شود در گمرکات اخذ میگردد. وزارت تجارت و صنایع میگوید اینکه در هر ولایت از اموال وارداتی تاجران مالیه اخذ نگردد مصارف این اموال کاهش می یابد. مزمل شینوار معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت این مصوبه بسیار زود عملی خواهد شد و سکتور خصوصی باید قیمت مواد وارداتی را کاهش دهد.
از بین بردن این تکس ها سر قیمت ها تاثیر مثبت می آید و امیدوار هستیم که پیش از ماه مبارک رمضان قیمت ها پایین بیاید و از تجار محترم این تقاضا داریم که اونا هم در این مورد فکر کنه و در فکر مردم غریب افغانستان باشه که قیمت ها در ماه مبارک رمضان بالا نره. امیدوار هستیم که دیگه هم بهتری بیاید در سیستم های تجارتی و یک قدم نیک است.
تاجران ملی افغان میگویند تکسی که شاروالی در گمرکات از آنها اخذ می نماید بر قیمت مواد وارداتی آنها تاثیر مثبت میگذارد، یعنی قیمت آن را کاهش میدهد. حاجی آقا رئیس بورد مشورتی تاجران افغان میگوید با این اقدام در نرخ هر بوری آرد 250 الی 300 افغانی کاهش خواهد آمد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که در هر سال با رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی بسیار بلند میرود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل سامی یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.